سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این فراز از سوره بقره بودیم که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. و تقریبا دو سه جلسه راجع به این بحث مباحث مختلفی گذشت و در انتهای این آیه شریفه بودیم که دو تا روایت در انتهای آیه شریفه باقی موند در بحث رواییش که انشالله چون بحث خارجش و اون مفاهیمش گذشته تطبیقش میکنیم تا انشالله وارد فراز بعدی بشیم امروز انشالله. در بحثی که مشغول بودیم در بحث روایی این بود که حقیقت سجده چیست طبق روایات. اونجا عرض شد که بحث سجده به عنوان عبادت ذاتیه مطرح نیست، بلکه به عنوان خضوع و خشوع و به عنوان یکی از مصادیق خضوع مطرحه. که اگر میخواست سجده به عنوان عبادت ذاتیه مطرح باشد، نه در این آیه شریفه که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، هم در این آیه هم در آیه شریفه‌ای که در رابطه با جریان قصه یعقوب و فرزندانش نسبت به یوسف واقع شد، این سجده معنا پیدا نمی کرد. هر چند در توجیه این بعضی خواستن بگن که این سجده مقابل قبله قرار دادن اینها بود، اما سجده برای خدا بود. دقت میکنید؟ اما تعبیری که در بعضی از روایات واقع شده بود که فرمودند که این سجده، سجده به معنای ربوبیت و اعطای ربوبیت نیست، بلکه اون سجده که معنای اعطای ربوبیت باشه قطعا در غلطه و نهی شرعی برش تعلق گرفته، نهی عقلی هم برش تعلق گرفته که ایشون فرمودن. فرمودن که پس سجده عبادت ذاتیه نیست، مگر اینکه به واسطه جهتی نهی شرعی و عقلی به او تعلق بگیرد تا منهی باشد نسبت به غیر، به غیر خدای تبارک و تعالی. اونجا هم فرمودند بله، سجده به معنای اعطای ربوبیت نهی شرعی و عقلی بهش تعلق گرفته، لذا به عنوان اعطای ربوبیت سجده بر کسی قطعا محقق نخواهد شد و غلط است، عقلا و شرعا حرام است. اما سجده به معنای به عنوان محبت، اکرام از جهت عقلی منعی ندارد و از جهت شرعی البته مورد مذمت قرار گرفته، نه به عنوان نهی تشریعی حرمتی، اما به خاطر اینکه ممکنه تبعاتی برش متفرع بشه که بعدها بعضیها ندانسته و نفهمیده این رو بر اعطای ربوبیت حمل بکنند، از جهت شرعی مذمت بهش تعلق گرفته که محقق نشود. این بحثی بود که گذشت تقریبا با بالاخره مقدمات و مؤخراتش. بحثی که موند این بودش که در روایات ما اونچه که وارد شده در رابطه با سجده آدم بیان میکنند که سجده بر آدم به عنوان محبت و اطاعت بود. این بحث در دو روایتی که خوندیم که روایت قبل و دو روایت قبل بود که ان السجود من الملائکه لآدم انما کان ذالک طاعتا لله و محبتا منهم لآدم. این سجده، سجده چی بود؟ محبت آدم بود، اما چون امر الهی بر سجده بود طاعت الهی هم محسوب می شد، چون اسجدوا لآدم امر الهی بود، پس طاعتا لله و محبتا لآدم. این اشکالی نداشت. بله، حالا عرض می کنیم. حالا این محبتا یعنی چی رو دیروزم اشاره کردیم. که محبتن منهم لآدم، که ملائکه محبت به آدم داشتن از باب محبت بود، یه موقع هست ما محبت رو، یه محبت منفصلی که بین ماها گاهی متحقق میشه، یعنی من یکی رو دوست دارم، درسته؟ و این دوست داشتن ممکنه غفلت هم نسبت بهش محقق بشه، ممکنه به لوازمی هم از محبت محقق بشه ازش، لوازمی هم محبت محقق بشه، یا نسبت به موطنی از موطنها من غافل بشم از این محبتم، یادم بره، دوباره وقتی میبینمش مثلا یادم بیاد. اما محبت نسبت به ملائکه از این باب نیست که نحوش نحوه علم حصولی باشه، بلکه محبت ملائکه یعنی تعلق وجودی، یعنی رابطه وجودی، یعنی در حقیقت این جزء شؤون او میشود. سجده ملائکه که محبت بود از ملائکه نسبت به آدم و به امر الهی بود، یعنی اینکه ملائکه که مدبرات عالمند، همه عالم تحت تسخیر انسان قرار میگیره با توجه به تعلق. اما این تعلق و این تسخیر نسبت به انسان کامل بالفعل محقق است، نسبت به انسانهای دیگه بالاقتضاس، اقتضای این هست. لذا در وقتی که جنین روح درش دمیده میشه، حالا بعدن هم انشاءالله تو بحث بعدی میاد، وقتی که جنین روح درش دمیده میشه، اقتضای سجده همه ملائکه نسبت به او هست و مرتبه ای از سجده هم هست، مرتبه ای از سجده هم هست، یعنی اونها قوای خودشون رو در اختیار این جنین قرار میدن تا به سمت کمال حرکت بکند. اگر حرکت رو فعلیت داد و این رو متحقق کرد، سجده به تمام حقیقتش محقق میشه. اما اگر این به این سمت حرکت نکرد در بعد از تولدش و حرکتش، ای چی شده؟ سجده مرتبه اول که قرار دادن قوا در اختیار او بود محقق شده، اما این قوا رو در راستای غیر از امر الهی صرف کرده، لذا به شقاوت تام رسیده. حتی رسیدن به شقاوت تام لازمش پیدا کردن و داشتن اون قواست، که قسمتی از اون قوا با سجده ملائکه محقق میشه. بله، عرض کردم که این سجده حالا با اون سجده‌ای که ما قبلا میشناختیم متفاوته. اگر میفرماید که جباهشون رو در عرض قرار دادن ملائکه، در روایت قبلی بود که وضعوا اجباههم علی الارض، این قرینه قطعیه داره که ملائکه جباه و جبهه ندارند. اگر میفرماید جباهشون رو بر عرض قرار دادند، با قرینه قطعی است که اونها وضع و محاذات جسم ندارن، درسته؟ پس جبهه در اونجا یعنی تمام وجودشون در راستای در حقیقت انسان قرار میگیره. در انسان اون سجده که جبهه رو بر عرض گذاشتن به خاطر اینکه این شکل یک نوع در حقیقت سوء تفاهم ایجاد میکرد که ممکن بود که اطاعت و یا اتیا به اصطلاح اعطای ربوبیت باشه، نهی شده بود شرعاً، با اینکه قصد طرف اعطای ربوبیت نیست، نهی شده بود تا سوء استفاده نشه، تا مورد مناقشه قرار نگیره، تا تو نسل‌های بعدی این غلط تفسیر نشه، دقت میکنید؟ اما به صورت اولی این اگر اعطای ربوبیت نباشد، نه شرعاً نه عقلاً نهی نشده. اما وقتی که جای در حقیقت عنوان ثانوی پیدا میشه که ممکنه توهم دیگری باشه، یا خود این در طولانی مدت یا نسل‌های بعدی در بعد از این یه همچین سوء تفاهمی براشون باشه، از این باب مورد مذمت قرار گرفته به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی، دقت میکنید؟ لذا ملائکه سجده کردن بر آدم، یعقوب و فرزندانش سجده کردن بر یوسف، هیچ اشکالی هم نداشته، به امر الهی هم بوده. اگر این نهی ذاتی داشت یا نهی عقلی داشت یا نهی شرعی به اصطلاح، این محقق نمیشد. بله، بله، بله. حالا سوال از اینه که آیا میشه که ما به روحی از معنا برسیم که تو اون مصداق اولیه‌ای که داریم تکذیب بشه؟ میشه به این برسیم؟ یعنی صرف نشه تو اون اولیه؟ بله میشه، یعنی به این معنا. منظور شما این بحثش رو قبلا تو مقدمه کردیم که وقتی که عرض شد که الفاظ وضع شدن برای اغراض و غایات و ارواح معانی،
گاهی خصوصیتی که در مصداق اولی که واضع در نظر گرفته بوده، خصوصیت مصداق در مراحل بالایی که روح این حقیقت جریان داره قطعاً گاهی تکذیب میشه. یعنی الان شما مثال واضحش، همین مثال مادی واضحش، نه مثال حالا غیر مادیش. الان اگر کسی بخواد بگه مصباح چراغ و چراغ رو منظورش در حقیقت روغن و فتیله و اینها باشه، اصلا کسی که تا به حال اونها رو علم پیدا نکرده باشه تصورم نداره ازش. یعنی کاملا اگر بگه این مهتابی توش فتیله است، تکذیب میکنه یا نمیکنه؟ غرض واحده، اما غرض تکذیب نمیشه. اما خصوصیت مصداق، ببینید اینا رو دیگه اونجا اگه رجوع کنید حل میشه. ما عرض کردیم اونچه که واضح، هرچند واضح یه عرف بوده یه عام بوده، اینا رو دیگه مفصل صحبت کردیم. تصورم از مراتب و مصادیق بعدی نداشته، با اینکه نداشته تو زمانی بوده که وضع کرده این لغت رو برای این معنا، تصویری از اونچه که بعدها از اون اعماق این معنا یا از مصادیق عالی این معنا نداشته، اصلا تو اون زمان تصور نداشته. وضع کرد برای غرضی که اون مصداقی که در زمان خودش هم میشناخت فقط شامل میشد، بیش از این نمیشناخت، درسته؟ اما برای اون غرض وضع کرده، هر جا اون غرض باشد این در حقیقت لغت صحیح هست استعمالش در اونجا، حقیقت هست استعمالش در اونجا، هرچند که تمام خصوصیات مصداق در اون مرتبه بعدی تکذیب شده باشه، هرچند تمامش و هرچند اون غرض مراتبی ازش در حقیقت، حتی اونجا اگر یادتون باشه از امام این رو خوندیم که وقتی که یه حقیقت کمالیهی وضع لغت براش میشه، با اینکه واضح تصوری غیر از مسئله بشریش نداشته، اما اولا و به ذات این لفظ بر خدا صدق میکند و ثانیا و بالعرض بر بقیه. چرا؟ چون این کمال اولا و به ذات برای او صادق است و از او ترشح بر بقیه میکند، لذا این تشکیک صادقه به این معنا، اگر یادتون باشه اونجا عرض کردیم. بعد تو روایتی که در اینجا اومده، چون این بحثا همه ببینید متفرع بر همه دیگه، ما تکرارش اگر بخوایم بکنیم اون موقع تکرارش مفیدم هستش، اما مباحث مفید زیادی که باقی مونده اون وقت باز میمونیم. در لذا عرض کردیم پس سجده، حقیقت سجده امکان پذیر است و حقیقت سجده گذاشتن فقط جبهه بر عرض نیست. جبهه بر عرض خصوصیت مصداق توش، لذا اون خضوع و اون در حقیقت اطاعت و اون محبت که در مورد ملائکه در این روایات ذکر شده، حالا در این روایت شریف هم که الان میخوایم بخونیم بازم به این اشاره شده. هرچند در این مسئله روایات زیاد دیگری هم هست، دوستان میتونن در این مسئله به کتاب شریف بهار جلد 11 باب سجود ملائکه بر آدم رجوع بکنن، روایات زیادی در اونجاست، اونها رو همراه اینا ببینن. اینا چند تا روایت در اینجا ذکر شده، اما در اونجا روایات زیادتری آمده که میتونه مشکل گشا باشه. حتی باب قبل و بعدش هم، مباحث قبل و بعدش هم تو بحث سجده خیلی مؤثره. در جلد 11 بهار بحث آدم سلام الله علیه و بحث جریانات آدم اونجا اومده. در انسان شناسی هرچند اسرائیلیات هم ممکنه گاهی، چون نقل هایی که میکند گاهی روایت نیست، بعضی از نقل ها در بهار در همونجا، گاهی مثلا از وهب، گاهی از دیگران، گاهی عامیه، همه اینها رو جمع کرده و این جمع کردنش دارالمعارف عظیمی رو ایجاد کرده که برای محقق میتونه خیلی مفید باشه و رجوعش خیلی برای محقق کارسازه. اما در این حال باید حواسمون باشه که اونها رو با همدیگه بتونیم جمع بکنیم، محکمات رو، متشابهات رو به محکمات برگردونیم. در روایتی که اینجا ذکر شده و فی الاحتجاج عن موسی بن جعفر عن آباه علیه السلام ان یهودیا سأل امیر المؤمنین عن معجز علیه السلام عن معجزات النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی مقابله معجزات الانبیا. یه روایت مفصلی است این روایت، روایت بسیار زیبایی است، از اون روایاتی است که در پیغمبرشناسی چه نبوت عامه چه نبوت خاصه خیلی کار ازش میرسه. یعنی اگر کسی این روایت اینجا فقط این یه تیکشه، در اونجا روایت مفصله، یهودی میاد سوال میکنه در رابطه با این که پیغمبری که شما میگید نسبت به پیغمبران دیگری که این همه ازشون نقل ها شده، این همه کمالات براشون ذکر شده، کو تو این پیغمبر شما؟ حضرت امیرالمومنین علیه السلام یکی یکی چیکار میکنه؟ آنچه که در رابطه با انبیای گذشته به عنوان کمالات نهایی ذکر شده رو، موردی از اون رو در مورد نبی ختمی میاره که عالی تر از اونه، تا این رو چیکار بکنه؟ نشون بده که این ختمیت در دایره وجود نبی ختمی به نحو اعلا و اشرف همه اون حقایق محقق است که بعد در زمان ظهور داره، که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام سنن و موارث انبیا نزد او حاضر است، تمام سنن و موارث انبیا به نحوی که او در حقیقت حائز و در حقیقت شامل بر همه اونهاست و همه اونها هم به کار میگیره، داره در همه اونها هم به کار میگیره، که او یه بحث خیلی عالی داره اینجا نسبت به نبی ختمی تو این روایت وارد شده. خیلی روایت زیبایی است، منتها دقت میخواد، بعضی جاهاش خیلی واضحه بیان، بعضی جاها تعمق میخواد، تا از جمله سلام علیکم ورحمت الله در اینجا به یکی از اون خصوصیات، بله الان یادم نیست، ولی خود اینجا گفته احتجاج، اما معمولا این احادیث اگه لفظشو بزنی تو بهار معمولا همه اینها هست. خب بهار چند جا گاهی نقل میکنه، اگر نگاه کنید گاهی مینید یه جای، ولی معمولا این احادیث تو جلد، معمولا این احادیث تو جلد 15 16 17 که مربوط به نبی ختمی است و فضائل نبی ختمی رو آورده، حتما در اونجا است. شاید من تو جلد 16 بهار هم شاید تو ذهنم میاد سابق از این دیده باشم، اما اینجا دیگه از بهار نقلش رو نزدم، اما دوستان بزنن، این ممکنه تقطیع شده به مناسبت چند جا بیاد، اما تو جلد 15 16 17 یکی از این سه جلد که شاید 15 و 16 باشه کامل ترش به خصوص 16 احتمالاً اومده در اونجا. این روایت خیلی فراز داره، یکی دوتا نیست فرازش، اینجا یه فرازش آورده که یهودی سوال میکنه که هازا آدم اسجد الله له ملائکته، همه ملائکه رو بر او به سجده واداشت خدا، فهل فعل به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شیئا من هازا، آیا اصلا چیزی از این رو میتونی در اونجا نبی ختمیتون بیاری؟ فقال علی علیه السلام لقد کان ذالک، بله اینم هستش، ولکن اسجد الله لآدم ملائکته، خدای تعالی به سجده در آورد ملائکه رو نسبت به آدم، فان سجودهم لم یکن، اول نفی میکنه سجود، سجود اطاعت در حقیقت اون دادن ربوبیت نیست، دقت میکنید، لاک و ان سجودهم لم یکن سجود و طاعه، سجود اطاعت ربوبی نیست که این بشه مطیع ربی که بشه آدم ربش، ملائکه بشن در حقیقت مربوب، او بشه رب، نه سجود طاعه به معنای اتیان ربوبیت و اعطای ربوبیت نیست، بلکه به چه معناست؟ انهم که لم یکن سجود و طاعت که انهم عبدوا آدم من دون الله، اینجوری نیست که عبادت آدم کرده باشن. پس ببینید اگر نفی اطاعت میکنه، کدام اطاعت رو نفی میکنه؟ اطاعت ربوبی رو ها، نه نفی اطاعت به عنوان اطاعت در حقیقت شأن آدم شدن. نفی اطاعت رو بلا فاصله دنبالش چی میاره؟ قید میاره که انهم عبدوا لم یکن سجود و طاعت که انهم عبدوا آدم من دون الله عز و جل، ولکن اعترافاً لآدم بالفضیله و رحمتاً من الله له، اینا اعتراف کردن، اعتراف ملائکه مثل اعتراف ما نیستش که رابطه ایجاد نشه، ما میگیم فلانی آدم خوبیه، این اعتراف به خوبی و فضیلت اوه، اما این خوبی و اعتراف یه اعتراف به علم حصولیه، اعتراف در اونجا به علم حضوریه، یعنی وقتی که این اعتراف میکنه که او افضل از من، او برتر است از من، یعنی وجود آدم در رتبه فوق وجود ملائکه قرار میگیره، و اگر وجودی فوق وجودی قرار گرفت، وجود بعدی شأن وجود قبل به اصطلاح بالاتر میشه، لذا این میشه جزء ظهورات او، این میشه جزء صدنه و خزنه و در حقیقت قوای وجودی او، دقت میکنید که حالا ان شاءالله این تو بحثش تو بحثای دقیق تر گاهی اشاره شده، ان شاء الله بعدا هم میاد، که اینا رو باید حواسمون باشه استفاده شده از الفاظی که ما میشناسیم، اما قرائنی و محکماتی که در رابطه با ملائکه هست او رو از رابطه‌ای که ما با هم دیگه داریم و از این سنخ رابطه‌ها که بر اساس علم حصولیه او رو در حقیقت مبرر میکنه. میفرماید که و محمد صلی الله علیه و آله و سلم اوتی ماهو و افضل من هازا، از این بالاتر عطا شدش. چیه؟ میگه که نشنیدی آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، خدا و ملائکه و همه مؤمنین بر او صلوات میفرستند. اگر ملائکه بر آدم صلوات فرستادن، اینجا خدا و ملائکه و همه مؤمنین صلوات میفرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر تعبیر زیباست، چقدر استشهاد عالی است. کی میتونه یه همچین جوابی به اون یهودی بده؟ خیلی عاجز بودن، میرفتن وقتی از این سوالات میکردن بقیه نمیفهمیدن چی بگن. ولی اینجا ببین میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اگر اونجا فقط ملائکه بود، اینجا ان الله هم هست. اینجا نه فقط ان الله و ملائکه، بلکه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، امر به سجده، امر به صلوات. لذا سنخ سجده ملائکه بر آدم از همین سنخه که اینجا استشهاد شده. اینم دقت بکنید که صلوات ملائکه استغفار است برای آدم، صلوات خدای تبارک و تعالی بر نبی ختمی نزول رحمت است بر نبی ختمی، و صلوات مؤمنین بالا رفتن مؤمنین است به توجه با شأن حضرت قرار گرفتن، که حالا اونا تو روایات وارد شده. تطبیقش بکنیم که ولکن اعترافا لآدم بالفضیله و رحمتا من الله له و نبی ختمی اوتا ما هو افضل من هازا، ان الله جل و علا صلا علیه فی جبروته و الملائکه کتب اجمعها و تعبد المؤمنون بالصلاه علی فهذه زیادت له یا یهودی. اینم زیادش، یعنی اصلش که ملائکه بود و داشت، زیاده هم در اینجا معلوم شد و ثابت شد. بله بله، در روایت وارد شده، در روایت وارد شده که استغفاره حالا بیان داره اونجا، ایشالله اونا رو تو جای خودش. الان دیگه میخواستیم ما یک دزن و در روی بود، حالا ایشالله اون تو جای خودش. بله اساس استشهاد در اینجا فهازهی و تعبد المؤمنون به صلات علی که مؤمنون، اینجا فهازهی رو شما اگه بزنید به مؤمنون اشکالی نداره، اما با توجه به اینکه ان الله و ملائکته یصلون، چون آیه رو داره بیان میکنه حضرت، یعنی تضمین کرده آیه رو، یعنی به نحو تضمین آیه رو آورده، تصریح نکرده اما تضمین کرده، ان الله و ملائکته، اون حقیقتی که شرافت الله هست در حقیقت اصل و زیاد است. لذا اگر کسی آیه رو میدونه میفهمه که این فهازهی زیادتون له یا یهودی، به خصوص با توجه به فرازهای قبلی هم که استشهاد کرده بوده حضرت، معلوم میشه که این هازهی نه فقط به معنای این آخری باشه. این هازهی که داره میزنه در اینجا، این صلوات خدا و ملائکه و مؤمنون همه رو شامل میشه، که اونجا خاصش بود که در حقیقت فقط ملائکه بودن. این هازهی، این صلواتی که جامع خدا، ملائکه و مؤمنین، یعنی تمام نظام وجود و مبدئیت وجود که خدای تبارک و تعالی است. درسته که این خیلی ابتهاج آوره. این روایت اگر آدم میخونه اصلا خوبه که تو بعضی از جلسات در حقیقت مربوط به نبی ختمی به عنوان فضیلت، اصلا این روایات چند تا موضوعی که آمده خونده بشه و عظمت مسئله نسبت به انبیای گذشته و اون چی که در قرآن نسبت به انبیا اومده آشکار بشه نسبت به نبی ختمی. و نمیذارید بخونیم ما، ببین چرا؟ در اونجا هم داره که در حقیقت نه که قبول داشته باشه، میخواد بگه که تو همین قرآن شما فضائلی برای، حالا روایت با تام خوند، برای انبیا ذکر شده که نبی ختمی شما به اون در حقیقت کمالات متحقق نیست. از قرآن استشهاد میکنه، به قرآن استشهاد میشه بهش، یعنی در حقیقت همون چیزی که او استشهاد کرده، میگیم همون قرآنی که اون آورده، همون قرآن این رو هم آورده، با اینکه اینها در حقیقت برای اون بعضیش مشترکه با کتابهای خودشون هم هست. و فیت عرض کردیم دیگه. ببین آقای حسین، اینو عرض کردیم که هر اول معنا کت سجده رو یعنی چی؟ گفت سجده اعترافا لآدم بالفضیله و رحمتا من الله له، معنا کت سجده رو خود روایت معنا کرد، درسته؟ و بعدم وقتی استشهاد میکنه اون یهودی هم فهمید، اعتراض نکرد. ما که نباید اعتراض بکنیم وقتی اون یهودی فهمید اعتراض نکرد، دقت میکنید؟ فهمید حقیقت سجده اینه، فهمید یهودی که حقیقت سجده اینه، و الا میگفت این چه ربطی به سجده داره؟ دقت میکنید؟ فهمید که این حقیقت سجده است. میگه این دیگه اسکاتیه دیگه، اینجا دیگه میگه اون یهودی فهمید ما نفهمیدیم دیگه میشه اسکاتی. نه، توضیح هم دادیم دیگه. و فی تفسیر القومی، من اینجا گفتم این روایت دو تا روایت رو تو یک بالاخره طرفت العین میخونیم تمام میشه، وارد بحث بعدی میشیم. ما خودمون رو برای بحث شما نمیگذارید، از روایت اول هم تازه ما عبور نکردیم. و فی تفسیر القومی، خلق الله آدم فبقی 40 سنه مصورا، 40 سال این تصویر آدم که جسد آدم بود طول کشیده بود، که اون آیه شریفه که در آخر سوره حشر که در حقیقت لا اله الا الله هو خالق کل، لا آیه شریف هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن هو الله الذي لا اله الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن القدوس عزيز الجبار المتكبر سبحان الله مشكون هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور المصور از اسماء الهی است. اینجا المصور صورته، صورت دهیه. خالق، بارئ، مصور، سه مرتبه خلقه. خالق، بارئ، مصور که حالا ان شاء الله تو اسماء الهی میاد. 40 سنه مصورا، هنوز حیات پیدا نکرده بود. در حالت چی بود؟ این حقیقت که 40 سنه مصوراست، این باید در حقیقت حواسمون باشه با مراحل جنین هم توی انسانهای دیگه سازگاره، اما منتها حالا فعلا تطبیقشو میگذاریم یه وقت دیگری که با اون مراحل سازگاره، تطبیق داره، این تطبیق حقایقش هم تطبیق داره. و کان یمر بهی ابلیس اللعین، ابلیس اللعین بر او عبور میکرد، یفیقول لامر ما خلقت، تو برای چی خلق شدی؟ دقت میکنید؟ یا لامر ما خلقت، این برای چی خلق شده؟ دقت میکنید؟ خیلی براش سنگین بود، از ابتدا فهمیده بود، از ابتدا فهمیده بود. نسبت به ابلیس زمان راه داره، اما نسبت به ملائکه زمان راه نداره. حالا او بحثش ایشالله در جای خودش. فقال اینجا یه خطای ظاهرا تایپی صورت گرفته، فقال العالم علیه السلام، این جواب نیست، فقال العالم، فقال العالم علیه السلام، چون تفسیر قمیه نقل میکنه از عالم یعنی امام علیه السلام، فقال العالم علیه السلام، فقال ابلیس، دنباله حرف ابلیس رو نقل میکند، لئن امرنی الله بالسجود لهذا لأسیتو، اون همون امر مکتومی است که در ابلیس بود، اگر من امر بشم فهمیده بود که این امر خلقتش عظیمه و انی جائلون فی الارض خلیفه، براش در حقیقت چی شده بوده؟ این حقیقت محقق بوده، میدانسته که این همون حقیقتی است که میخواد خلافت برش ما. لذا میگه اگر بر این ام بشم به سجده بر این اصل اسیتو، من حتما سجده نخواهم کرد. الا انقال ثم قال الله تعالی للملائکه، این تفسیر قمی نقل میکند، تا اینکه ثم قال الله للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا فاخرج ابلیس ما کان فی قلبه من الحسد فابا ان یسجد، که همون کان من الکافرین. دقت میکنید؟ حالا کان من الکافرین، بگیم که کان من الکافرینی که قبلا بودن از جن، کان اینم از همونا بود، از این عنوان کان من الکافرین، یعنی این کفت وجودش استمرار داشت، اونم ببی نداره. دقت میکنید؟ هر دو نسبت رو دادن، اشکالی. و فی البهار عن قصص الانبیاء عن الصادق علیه السلام قال امر ابلیس بالسجود لآدم فقال یا رب، این از اون حرفایی است که تو وجود ماها خیلی آمون خیلی جاها راه داره، هر کدوممون گاهی یه منشأی از او در وجودمون هست، به خصوص وقتی که یه خود عقلانیتمون قوی تر میشه، این انانیتمون گاهی خطاً رشد میکنه، در حالی که عقلانیت باید همراه بشه با ما عبده به رحمان و خضوع، در حالی که گاهی عقلانیت سرکشی و استکبار رو به دنبالش میاره. امر ابلیس به سجود لآدم فقال یا رب و عزتک این اعفیتنی من السجود لآدم لأعبدنک عبادتن ما عبدک احدون قط مثلها، منو از عبادت به آدم معاف کن، جوری عبادتت میکنم که هیچ کسی همچین عبادتی نکرده باشد. بخواد بگه که خلاصه الان این قواعدی که ما میگیم که گاهی هدف وسیله رو توجیه میکنه، دقت میکنید، این فکر کرده بود که خدای تعالی هم اینجوریه، عبادت رو میخواد، حالا با هر وسیله شد، هر جوری شد، خدا جواب میده قال الله جل جلاله انی احب ان اطاع من حیث ارید. وسیله اینجا عین هدفه، همون جوری که میخوام و قرار دادم. لذا موسی علیه السلام عبور میکرد از جایی، بعد دید کسی خیلی ناله و زاری و دعایی به درگاه خدا داره، عبور کرد رفت، مدتی بعد برگشت دید باز این به همون شدت، که خدای این چی میخواد، خلاصه که اینقدر اجابتش مثلا سخته. گفت موسی از غیر اون کانالی که من قرار دادم این داره میاد، کانال من تویی، تو رو قبول نداره، این از غیر کانالی که من قرار دادم که وساطت و اون ولایت داره میاد، تو رو قبول نداره، تا آخر عمرش هم بناله، تا روز قیامت هم بناله، اجابت نمیشه. خیلی حرفا. اگر انسان اون وساطت و ولایتی رو که خدای تعالی قرار داده نره، عبودیت محقق نشده. این میگه من تو، لذا بعضی ها به خطا افتادن به اینجا که رسیدن که این جمله رو از آدم نقل گفتن، پس بعضی ها حتی تا این حد گفتن که آدم، شیطان، ابلیس از پیغمبر هم چی بود؟ موحدتر بود، چون حاضر نشد ابلیس حتی بر آدم چیکار بکنه؟ سجده بکنه، این شرک رو حتی به امر خدا نپذیرفت، غیرتش اینقدر شدید بود که حتی خدا گفته میگه نه برو تو جهنم، باشه میرم اما بر غیر سجده. تا این حد حرف زدن ها، یعنی تا این حد شیطان برای انسان متشابه میکنه، در حالی که اینجا چقدر قاعده انی احب ان اطاع من حیث ارید، از اون حیثی که میخوام، خود اون حیث مهمه، این نیستش که بگی قایت عبادت رو محقق میکنم که عبودیت توه، خضوع برای توه، سجده برای توه، برای غیر، نه، انی احب ان اطاع من حیث ارید. این از اون جاهاییست که خیلی سخته، ماها هم گاهی وقتا چکار میکنیم؟ تو ذهنمون گاهی خلجانات اینجوری پیش میاد. و قال ان ابلیس، چی رو؟ بله بله بله، تو روایت هم هست، دو تا روایته، تو یه روایتش به صورت در حقیقت غیر مصرح میگه، در روایت دیگری تصریح میکنه، بله در روایت دیگری تصریح میکنه، تو یک روایت غیر مصرح میگه از اون حیث که من گفتم نیامده، تو روایت دیگری میگه حیث من تویی و چون از طریق تو نیامده، بله دوتا با هم تفسیر هم دیگه میشه. بعد میفرماد که وقال ان ابلیس رن اربع رنات، چهار بار ناله سر داد، اولهن، این ناله سر دادن ها خیلی بحث سنگینی، اولا مرتبط به همه انسان هاست، تاریخی نیست، رنات شیطان تاریخی نیست که تو تاریخ واقعی محقق شده باشه، بلکه مربوط به همه انسان هاست، لذا این رنات شیطان مقامی است که شیطان از انسان قطع امید میکنه، میگه حالا کجاست؟ یو اولهن یوم لعن، اون روزی بود که وقتی که سجده نکرد به انسان چی شد؟ مورد لعن قرار، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یا ان در آیه دیگری ان علیک اللعنه، اللعنه اللعنه خیلی تعبیر سنگینه، یعنی دیگه راه برگشتم نداره، اللعنه، ان علیک اللعنه، یعنی دیگه همه مراتب لعن، همه اقسام و همه انواع لعن، اللعنه، همه لعن بر او در حقیقت چی شده؟ جنس لعن بر او صادر شده، یا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، که در حقیقت باز استثنا ندارد، چون الی یوم الدین یعنی متصلا تا قیامت، درسته؟ یعنی پس دیگه راه برگشت برای او نیست. میفرماید که اولهن یوم لعن و دومیش یوم اهبت الی الارض، اینا همه نسبت به همه انسان ها صادقه. حالا انشالله اگر توی فرصتی شد بحث ابلیس رو که در یکی از جلدها مفصل میاد اینا رو تطبیق میکنیم دیگه، اینجا اگه بخوایم این کار رو بکنیم طولانی میشه. و همچنین یوم بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی فترة من الرسل و حين انزلت ام الكتاب، وقتی که قرآن نازل شد این در حقیقت چی بود؟ این رن ازش سر زد و نخره نخرتین هین اکل آدمو من الشجره، داره که خلاصه در روایت داره که وقتی که آدم خطاب شد که داخل در جنت بشه، حالا بعدها ایشالا تو بحثای بعدی میاد، کلا منها رغدا حیث شئتما، بخور از اینا هرچی میخوای، تا شنید ابلیس که آدم میخورد، روایت دارد که نقل شده از ابلیس که گفت اگر میخورد میخوابد و خوردن و خوابیدن دو راه نفوذ منه، اگر میخورد میخوابد و خوردن و خوابیدن دو راه نفوذ، اگر میخورد میخوابد خیلی تعبیر دقیقیه که این دوتا با هم تلازم دارن، و اگر میخورد و میخوابد این دوتا راه نفوذ منن. اینا همه دستورالعملهای عظیم انسانشناسی اسلامه. دقت میکنید، حالا ایشالله تو ادامه بحثها اینا یه سریش میاد اونجاها ایشالله خدمت دوستان عرض میکنیم. و نخره نخرتین، دو خوشحالی کرد که داره اونجا وقتی که گفتن که میخورد ساز و دهل زد. خیلی عجیبه که میگه اونجا ساز و دهل زد ابلیس که میخورد، خوشحالی کرد که اگر میخورد میخوابد و خلاصه نون ما تو روغن، خلاصه راه نفوذ رو پیدا کرد. نخره نخرتین هین اکل آدمو من الشجره و هین اهبت من الجنه، وقتی که از جنت در حقیقت هبوط کرد. و قال فی قوله تعالی، اون دیگه به اینجا مربوط نمیشه، تو آیه بعد دنبالش میاد، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فی و قل نهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الهين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل نهبتوا. هبوط دوم، دقت بکنید، هبوط اول هبوط حیوانی، تلقی در واقع کلمات، فتاب عليه هبوط دوم. اینا خیلی حرف دنبالشه، حالا مرحوم علامه اشاره میفرمان ان شاء الله عرض خواهیم کرد. هبوط دوم، جایی به این دو هبوط کمتر ذکر شده که دو هبوط محقق شده. هبوط اول قل نهبتو، دقت کردید، قل نهبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین فتلقى آدم بعد از این هبوط من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. هبوط دوم قل نهبتو منها جمیعا، حالا این هبوط دوم هبوط انسانی، فاما یأتینکم منی هدن او بعضکم لبعض عدو، این هبوط هبوطی که دنبالش هدایته، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ایشون میفرماید که این جریان قلنا یا آدم اسکن که الا ان قصه سجود الملائکه لآدم تکررت فی عدت مواضع من القرآن الکریم که لم یقع قصه، در 8 موضع این قصه اومده، اما لم یقع قصه الجنه الا چی؟ الا فی 3 مواضع، در 3 جا قصه بهشت اومده، اون 2 جای دیگر هم ایشون میاره. بعد از ترکیب این 3 جا این بحث رو منعقد میکنه، هرچند خصوصیات اون 2 مورد رو در جای خودشون میاره. حالا ما هم متحیریم، مطابق همین جلد 1 میریم جلو که قصدمونم اینه، یا اون نکات جلد 2 بیان دیگر رو هم اینجا زمینه بکنیم که او یه خورده وقت چی میشه؟ موضوعی میشه، بحث از حالت ترتیبی خارج میشه. سعیمون بر این است که ترتیبی باشه و اونها رو هم ذخیره کنیم بر اونجا. حالا آیه شو میخونیم که تا از آن نشده که آیه رو دوستان خونده باشن، بعد ایشالله دیگه از روز بعد اقلا از بحث شروع بکنیم آیه رو خونده باشن دوستان. احدهما هاهنا من سوره البقره، یکیش اینه، دومیش هم فی سوره الاعراف، قال الله تعالی یا و یا اینجا و یا آدم از وسط بحث قصه آدمه، یه حدود 7 آیه قبل از این جریان آدم شروع شده تو قرآن تو سوره اعراف، خودتون ببینید، من نوشتم اما خودتون ببینید که اونا هم خیلی مهمه. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، اونطور اینجا گاهی یه اصلاح میخواد، توی کتابت تایپ یه خورده غلط نوشته شده آیات، چون آیات دقت بکنید که اصلاح حتما انجام بشه. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا، نه وکلا، فکلا من این منها رقدن هم تو آیه اینجا نداره، فکلا من حیث و شئتما، حالا شاید بعضی نسخه شما اصلاح شده باشه، فکلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما، من سوءاتهما، این من سوءاتهما جا افتاده بازم، و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين و قاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. اینا چقدر اینا هر کدوم نکته داره. فلما زاغ الشجره بدت لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. بعد بازم یه چند تا آیه دیگه بعد از این هم ادامه داره که حالا دوستان از آیات در حقیقت 11 رو ببینن تا آیاتی که بعد از 25 میاد تا 30 خورده ای آیات مربوط به جریان آدمه. میترسم دیگه بقیشو بخونیم دوستان خسته بشن. آیات قرآن خودش اگر آدم به قصه واقف باشه و خود آیات از قصه شیرین تره، چون اینقدر زیبا بیان کرده که دیگه اون نکات اصلی رو بیان. اما تا توجه به قصه ایشالا ایجاد بشه بعد ایشالا آیه رو خدمت دوستان میخونیم. حتما جلسه بعد دوستان با مطالعه بیان. فردا دیگه، فردا تعطیله مگه؟ فردا تعطیله؟ فردا تعطیله ایشالا هفته آینده. ما از اون بچه تنبلا هستیم که تا تعطیلی پیش میاد خوشحال میشیم خیلی. ایشالا هفته آینده در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.